شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد هستیم. جناب دکتر علوی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی شما.
جناب علوی، قبل از اینکه به بحث دنباله بحث هفته گذشته بپردازیم، ولی موضوعی بود که به نظر میاد بی ربط هم نباشد، شاید هم خیلی ربط داشته باشه. با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در آذربایجان رخ داد، میخواستم این سوال رو از شما بکنم. آیا میشه گفت که نابرابری توزیع امکانات در وقایع اخیر آذربایجان نقش داشته یا خیر؟
بله، من اگر به خاطر دوستان باشد، در همان هفته های ابتدایی صحبت هامون نابرابری رو تلاش کردم که در سطوح گوناگون تعریف بکنم و از جمله نابرابری در عرصه توزیع امکانات برای اقوام، ملیت ها، زبان ها و اتباع مذاهب کشور بود. طبیعی است که تو اینو اصطلاح تبعیض ها، اینو نابرابری ها نمیتواند بر توزیع امکانات مثل امکانات مالی، امکانات ارتباطی، امکانات اطلاعاتی و بقیه امکاناتی که به هر حال در جامعه تولید میشه مؤثر نباشد. بنابراین این طبیعی است که اون موقعی که گروه های قومی نتونن در مدیریت مناطق خودشون نقشی داشته باشن، سهمی داشته باشن و مدیریت برشون تحمیل بشه، اونا نه در انتخاب و نه در مدیریت و نه در نظارت بر تولید و توزیع امکانات نقشی نخواهند داشت و این قاعدتا منجر خواهد شد به نابرابری هم در توزیع امکانات و هم در مدیریت بر توزیع امکانات. خب این فرایند در نهایت منجر میشه به اینکه اون گروه قومی یا اون گروه ملی یا اون گروه مذهبی به تدریج و به طور تاریخی در واقع امکانات از دست میدن، بعد به یک گروهی که از نظر درآمد در سطوح پایین‌تری قرار میگیره اونجا قرار میگیرن و وقتی این درآمد پایین میاد، تاثیرگذاری اونها بر محیط و مدیریت کم میشه، قاعدتا در توسعه قدرت سیاسی برای اونها هم تاثیر میذاره. هر چند وقتی ما یک به اصطلاح نقطه جغرافی یا یک به اصطلاح نقطه ای رو که قومی یا ملتی یا گروهی در اونجا زندگی میکنن رو ما به اصطلاح با فشار و با زور بخوایم که مدیریتش رو به جای دیگه منتقل کنیم، خواه نخواه ما قدرت رو از ما گرفتیم و اون قدرت رو منتقل کردیم به مرکز. و وقتی قدرت متمرکز میشه، طبیعتاً مرکز که در واقع نه توانایی فهم مشکلات رو داره و نه توانایی به اصطلاح مدیریت موثر رو داره، از اداره عقب میمونه و حتی اگر امکاناتی رو هم منتقل کنه به اون مناطق به شکل موثر استفاده نمیشه. بنابراین از نظر قدرت سیاسی، قدرت تاثیرگذاری هم اون منطقه عقب میفته. اما این به اینجا ختم نمیشه. شما میدونیم این به اصطلاح قدرت سیاسی، قدرت مالی یا به اصطلاح امکانات مالی و منزلت اجتماعی، این سه گروه با همدیگه هستن، اینا از همدیگه تفکیک ناپذیرن. به محض اینکه قدرت از به اصطلاح مناطق جغرافی یا مناطقی که به اصطلاح اقوام خاصی در اونجا زندگی میکنن منتقل میشه به مرکز، این به یه معنا پایین آوردن منزلت اونها و اگر بخوام عامیانه بگم نوعی توهین به اونهاست. چرا؟ به خاطر اینکه شما تصور کنید در یک منطقه جغرافی که یک قوم زندگی میکنه و این قوم هم سرآمدان خودشونو داره، هم دانشمندان خودشو داره، هم اینکه افرادی داره که میتونن مدیریت کنن. وقتی مدیریت رو از اینا میگیرید شما به یه معنا عدم اعتماد خودتون رو به اونها علامت میدید، به یه معنا به اونها میگید که شما شایستگی اداره خودتون رو ندارید. در این خودش نوعی کاهش منزلت اون قوم، ملت یا گروه‌بندی مذهبی یا قومیه. خب اون چیزی که در آذربایجان اتفاق افتاد یک شبه اتفاق نیفتاد. در طی 27 سال اخیر برخلاف حتی اون چیزی که قانون اساسی نامیده میشه، اون حقوق محدودی که به قومیت ها داده شده، به اصطلاح آذری ها یا ترک ها اینها اجازه نداشتن که به هر حال همشأن بقیه نقاط ایران به خصوص نقاط مرکزی، سازمان های به اصطلاح عامل منفعی خودشون رو تأسیس کنن، مؤسسات NGO خودشون رو فراهم کنن و در زندگی خودشون، زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودشون نقشی رو بازی بکنن، بلکه همه چیز به شکل متمرکز از مرکز در اونها دیکته میشد. و این البته باعث میشه که حتی از نظر اقتصادی به صرف نباشه استفاده از امکانات. چرا؟ به خاطر اینکه تصور بکنید یک کسی که آگاهی نداره به امکانات، مشکلات و به هر حال نقاط ضعف یا نقاط قوت یه منطقه، از دور میخواد برش حکمرانی بکنه.
ممید.
چون قاعدتاً اون منفعتش منفعت به اصطلاح از نوع ثانوی است، نه ابتدایی. یعنی خودش در معرض خطرات یا مشکلات نیست و خودش در معرض منافع نیست، احساس کمتری دارد نسبت به فهم سیاست ها و پیامت های اجرایی سیاست. در نتیجه با این انتقال تصمیم گیری از نقاط جغرافی گوناگون ایران به مرکز، ما باعث میشیم حتی از امکاناتی مثل امکانات مادی، امکانات طبیعی و امکانات انسانی به شکل مؤثری استفاده نمیشه. طبیعتا یک به اصطلاح آذری، یک آذربایجانی بهتر از هر کس دیگری در مناطق خودش میتونه کشاورزی بکنه. چرا؟ به خاطر اون فرهنگی که داره، فرهنگی که سازگاری داره با اون به اصطلاح محیط اقلیمی. خب شما تصور کنید کسی دیگه رو از نقطه دیگه بخواد ببرید اونجا کشاورزی بکنه، طبیعتاً دشواری زیادی خواهد داشت. یا شما اگر بخواید فرضاً از نقطه دیگه ایران بخواد کسی رو ببرید اونجا بگید آه فرش تبریز بباف، مسلماً نمیتونه این کارو بکنه. این مثال هایی است برای فهم این نکته که شما حتی در مدیریت منابع انسانی هم این مشکل رو خواهید داشت اگر شما اجازه ندید که یک سازمان ها، مؤسسات و ارگان های برآمده از خود مردم بر خودشون حاکمیت کنه یا به زبان من مدیریت بکنه. خب این اولا باعث میشه که امکانات خیلیش تلف میشه، دو اینکه به شکل نامساوی تقسیم میشه. چرا؟ برای اینکه اونهایی به مرکز نزدیکترن یا خودشیرینی بیشتری برای مرکز نشینان میکنن، اونها از این امکانات بیشتر استفاده میکنن و در ثانی اینها این امکان رو فراهم نمیکنن برای مردم اون محل که به شکل باز و آشکار انتقاد بکنن و استفاده از این امکانات رو به نقد بکشن، استفاده غلط رو. خب این نابرابری رو ایجاد میکنه. بجز نابرابری، استفاده بد با کیفیت بد و غیر مؤثر از امکانات رو فراهم میکنه. خب نتیجه بلند مدتش این خواهد بود که فقر اضافه خواهد شد، نابرابری تشدید خواهد شد. خب ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک گروه اجتماعی، یک به اصطلاح قوم، یک ملت، یک اتباع یک مذهب به مدت کوتاهی به هر حال ارفاقی بکنن و صحبتی نکنن، اما این داستان به جایی میکشد که دیگه از اون مرزهایی است که دیگه از اونجا امکان پذیر نیست که رد شدن دیگه میانجامه به مشکلات فیزیکی و زیستی افراد. و اونجاست که معمولا واکنش های عصبی، خشم‌آلود، واکنش هایی که قابل کنترل نیست وجود میاد و ممکنه به بحران های عظیم سیاسی و اجتماعی بکشه. حالا شما تصور بکنید این خشم انباشته و متراکم رو، اگر در واقع این امکان فراهم میشد که اینها به اشکال خیلی مسالمت‌آمیز با روش‌های عقلانی‌تر، با روش‌های سازمان‌یافته‌تر حل بشه. یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون نظارت بکنن، خودشون مدیریت بکنن، خودشون مشارکت بکنن. در این صورت هر مسئله کوچیک سر جای خودش حل می‌شد و فوری حل می‌شد. در نتیجه مشکلات اولا انباشته نمی‌شد توی به حساب یک دوران طولانی. دو، اینکه این مشکلات گوناگون در واقع متکاسف نمی‌شد. خب این چیزی که ما الان به شکل خشم می‌بینیم، این به محصول واکنش مردم به اون قضایای روزنامه نیست. این خیلی به اصطلاح ساده لوحانه است اگر ما بخوایم اینجوری تبیینش بکنیم، بگیم که این واکنش مردم در قبال تحقیر یک روزنامه است که تهران است. من گمان دارم که مردم آذربایجان با آزادی مطبوعات هیچ مشکلی ندارن، با آزادی بیان هیچ مشکلی ندارن. مشکل اساسی اونجا همین نابرابری، همین توزیع نادرست امکانات اقتصادی، امکانات اجتماعی و امکانات سیاسی. مردم آذربایجان یکی از به اصطلاح مترقی ترین به اصطلاح مردم کشور ما هست. یادمون بیاد که شعله های آزادی خواهی، شعله های توسعه خواهی و شعله های استقلال ایران در واقع از اونجا همیشه به اصطلاح دمیده شده، از اونجا به اصطلاح به تهران آورده شده. فرضاً ما داستان مشروطیت رو و داستان به اصطلاح شیخ محمد خیابانی رو بیاد میاریم،
حتی از گذشته های دور بابک رو هم به خاطر میاریم و ده ها مورد دیگه.
بله همینجوره. من حقیقتش به خاطر اینکه نمیخوام برش تاریخی بدم چون بحث ها خیلی زیاد خواهد شد،
بله،
اینه که به هر حال به نزدیکترین
نمونه ها
اشاره کردم که خیلی ملموسه برای کلی مردم ایران.
کاملا درست، خیلی سپاسگزارم جناب علوی. جناب علوی، دولت ادعا کرده بود که پول نفت رو پای سفره مردم میاره. البته خیلی این بحث متداول شده بود که پول نفت پای سفره های مردم یا به دست مردم نمیرسه. این چگونه شما اینو ارزیابی میکنین و آیا این یک تعبیر مناسبی میتونه باشه برای از بین بردن فقر؟
بله، البته دولت گفته بود نفت رو پای سفره مردم میاره.
بله بله، البته ما نمیخواستیم مثل آقای احمدی نژاد سفره مردم فقط بوی نفت بده.
و بعد جالب اینجاست که سخنگوی دولت با یک به اصطلاح مزاحی، با یک لطیفه ای سعی کرد این رو از هان بجداید، حالا که به اندازه کافی به اصطلاح مدارک و اسناد وجود داشت که خود آقای احمدی نژاد این قضیه رو گفته بود و بجز اون یکی از مشاورای اقتصادیش در اونجا حضور داشته موقعی که اینو طرح کرده.
بله.
و حتی اون مشاور اقتصادی بعداً جزء مخالفان خود آقای احمدی نژاد شد، به ویژه در همین مسئله، در چارچوب همین مسئله، یعنی تاکید بر اووردن به اصطلاح
نفت
یا پول نفت بر پای در سفره مردم.
بله.
این تعبیر حقیقتی که من بخوام ارزیابی خودم رو بدم، این تعبیر نه ممکنه، نه مؤثره و یا حتی لازم هم نیست. چرا؟ چون ما میدونیم اقتصاد جامعه یه اقتصادیه که از یه چرخه تشکیل شده، دائما امکانات یا بگیم مواد یا بگیم هر چی از این علاوین بگیم امکان پذیره. من سادهش میکنم برای فهم این که برای اینکه فهمش ساده بشه. مواد یا امکانات طبیعی درست مثل انرژی که به هم تبدیل میشه در یک جامعه میچرخه دارایی مالی مثلا سرمایه گذاری میشه، تبدیل میشه به دارایی صنعتی، دارایی صنعتی تبدیل میشه به فرضاً اشتغال، اشتغال این دوباره سرمایه گذاری میشه، تبدیل میشه به درآمد، درآمد تبدیل میشه به آموزش، پرورش، پیشرفت علمی و احیانا اکتشافات، اختراعات. و خب این چرخه دائما میچرخه و این به اصطلاح این نوع دارایی ها یا این سرمایه ها به همدیگه دائما تبدیل میشن و در نتیجه ما میتونیم بگیم که نفت نه میشه خود نفت رو برد و نه پول نفت رو. پول نفت باید تبدیل بشه به یک امکانات دیگه، نوعی دیگه از امکانات که در به اصطلاح در چارچوب مسئله خاص ایران ما تا این پول نفت رو نتونیم تبدیل بکنیم به قابلیت. قابلیت با کدوم تعریف؟ با همون تعریفی که به اصطلاح آمارتیا سن میکنه، قابلیت ها، توانایی های انسانی، مطلوبیت برای انسان، انسان آزاد، انسان آزادی که خودش می آفریند، خلق می کند و انتخاب می کند. شما می دونید مردم ایران الان تو بازار مصرف انتخاب نمی کنند به خاطر انحصار. در چارچوب مصرف به اونها ستم می شه. خب در چارچوب اشتغال هم بهشون ستم می شه. چرا؟ برای اینکه اونها نمی تونن شغلشون انتخاب کنند، برای اینکه اونها برای اینکه شغل بگیرن مجبورن هزاره نقش بازی کنند. اینجا هم اختیار ندارن. خب کجا اختیار دارن؟ هیچ اختیار ندارن مگر در چگونگی به اصطلاح مصرف بودجهشون، در چارچوب چگونگی توزیع درآمد تو مملکت اختیار دارن؟ اونجا هم ندارن. مگر در چگونگی به اصطلاح میزان تولید نفت یا میزان فروشش یا میزان استفاده، چگونگی استفاده از پول نفت اختیار دارن؟ ندارن. خب داستان همون آذربایجانه. وقتی این امکانات تصمیم گیری رو گرفتن شما پول نفتم بهش بدید، این یه انسان خلاق نیست، حد اکثر تبدیل شده به یک انسان گدا. انسان خلاق اون انسانی است که با توجه به قابلیت‌های فردی، جمعی و سازمانی مدیریت خودش میتونه خودش مستقلاً اون چیزی رو که غربی ها میگن ولت یا رفاه تولید بکنه. انسان مستقل توهینه بهش اگه شما پول نفت رو برید بهش بدید. خنده‌دار اصلا پول نفت دادن این کار توهین‌آمیزیه به مردم ایران. چرا؟ مردم ایران بسیار سرمایه های دیگه دارن و از جمله سرمایه انسانیشونه که حبس شده در چارچوب این رژیم.
بله.
و الا مردم ایران از مردم بقیه کشورها کمتر نیستن. چطور ترکیه که فرضاً تورمش 70% بود الان به 7% رسید؟ ترکیه که 7 میلیارد هم صادرات داشت امروز به 70 میلیارد صادرات به اصطلاح داره، نفت هم صادر نمیکنه. آیا تفاوتی وجود داره بین انسان آن ور مرز و انسان این ور مرز؟ بنابراین اولین شرط رفاه نه فروش پول نفت و آوردن پول، بلکه فراهم آوردن امکانی است که این انسان بتونه بر خودش حاکمیت داشته باشه، بتونه به شکل مستقل قابلیت هایی رو پیدا کنه و در چارچوب مدیریت مؤثر، مدیریت به حساب علمی از امکانات جامعش، بخصوص امکانات انسانیش که من در این تاکید میکنم. چون شما نگاه بکنید مثلا کشوری مثل سوئد یا کشوری مثل ژاپن چیزی نداره، چی صادر نمی کنن اینا؟
بله.
مواد طبیعی یا مواد اولیه صادر نمی کنن. اینا چی صادر می کنن؟ اینا خلاقیتشون صادر می کنن. مثلا در صورت پمپ صادر می کنن، اختراعاتشون حتی به تولید نمی رسونن، می فروشن به کشورهای دیگه. یا ژاپن چون می دونید که 90% به اصطلاح کالاهای مواد طبیعی رو از خارج وارد می کنه.
بله.
منطقه اون مواد طبیعی رو میده تو چرخه، تبدیل میکنه به ارزش افزوده، دوباره صادر میکنه به همون کشورها. میدونید خب ایران مقدار زیادی نفت صادر میکنه به ژاپن، ولی از همون کشور مواد پتروشیمی وارد میکنه. بنابراین این حرف در واقع همونجوری گفتم نه اصلا امکان پذیر است، نه مؤثر و نه لازم. و حتی میشه ادعا کرد که این حرف حرفی است که با هیچ کدام از مبانی اقتصاد سازگاری نداره.
بله. و در واقع باز هم فریبی است که بدین جهت میخوان مردم رو، شاید عوام رو دلخوش کنن.
بله همینجوری.
جناب علوی، سیاست های پولی و مالی دولت که به اصطلاح انبساطی است به این شکل مطرح میشه که یعنی میخواند پول نفت رو به بازار تزریق. میخواستم محبت کنید بفرمایید این چه اثری میتونه بر روی فقر و نابرابری در جامعه بگذاره؟
ببینید در اقتصاد ایران الان در شرایط رکود تورمی هستش، یعنی که برخلاف کشورهای پیشرفته که معمولا یا تورم اونجا هست یا اگر تورم وجود داره رونق هست یا اینکه اگر رکود تورم ندارن، متاسفانه اقتصاد ایران این دو مشکل رو همزمان داره، یعنی هم رکود است و هم تورم. در شرایط رکود ما می‌دونیم بیکاری زیاد میشه، ما همزمان می‌دونیم که در واقع میزان تولید ارزش افزوده هم کم میشه، یعنی اقتصاد سوداوری نیست دیگه.
بله.
و همزمان تعداد بیکاران هم زیاد میشه. حالا تصور بکنید اغلب جامعه ایران، بخش عمده جامعه ایران که اینها حقوق بگیر هستن، یا کارگر هستن یا کارمند بخش خصوصی یا کارمند بخش دولتی هستن، اینها معمولا حقوقش با حقوقاشون زندگی میکنن و حقوقشون همون داراییش میگه، یا به عبارت دیگه تنها سرمایه‌ای که دارن یا عمدتاً سرمایه‌ای که دارن به شکل سرمایه نقدیه یا پولی که دریافت میکنن به عنوان حقوق یا پسندازاشون. خب وقتی سیاست انبساطی رو دولت تو شرایط رکود تورمی در واقع اجرا میکنه، این سیاست باعث میشه که پول در گردش زیاد میشه. وجود پول در گردش در چنین شرایطی که ما به ازای به اصطلاح واقعی نداره در بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید، و همزمان در ترکیب با مشکلات دیگه اقتصاد، باعث میشه که تورم اوج میگیره. خب شما تصور بکنید با افزایش تورم چه گروه های اجتماعی متضرر میشن و چه گروه های اجتماعی سود میبرن. گروه های اجتماعی که متضرر میشن همون اکثریت، یعنی گروه های اجتماعی که همین الانش هم فقیر هستن، کارگران، دهقانان، زحمتکشان، گروه های کارمندان دولت، کارمندان بخش خصوصی، و اونهایی هستن که به هر حال به گونه ای نیروی کارشون رو میفروشن و با اون زندگی میکنن. اما در این به اصطلاح چارچوب کی میبره؟ مسلم یه گروه اقلیتی که ثروتمندان رانتی من اسمشون رو میذارم، یعنی حتی ثروتمندانی که اهل تولید، اهل به اصطلاح سرمایه گذاری هستن هم توی این میدان چیزی نصیبشون نمیشه. چرا؟ برای اینکه رکوده. چرا؟ برای اینکه ناامنیه، نمیتونن از سرمایهشون به شکل مناسبی استفاده بکنن. سرمایه داران رانتی چه کار میکنن؟ این سرمایه داران رانتی که همون اقلیت بسیار محدود وابسته به طبقه حاکم هستن، اینا با توجه به روابطی که دارن میتونن زمین خرید و فروش کنن. حتما شما شنیدید داستان زمین های مرغوب تهران که با این امضا و با اون امضا به این اون منتقل شده.
بله.
خانه ها و زمین های بنیاد مستضعفان که به قیمت بسیار ناچیزی فروخته شده به این فرد یا آن فرد.
بله.
اینا چیزایی نیست که من احتیاج باشه مثل بزنم، خود مردم میدونن اینا رو.
خب
حالا تصور بکنید به یک به اصطلاح کسی که ثروتمند رانتیست توانسته است یک ساختمانی رو که مثلا 1 میلیارد می‌ارزه به 100 میلیون یا 500 میلیون بخره.
بله.
خب در شرایط تورمی قیمت این ساختمان میره بالا، 2 برابر 3 برابر میشه. اما اون فردی که کارگر کارخونه است یا کارمند یه اداره است و موجودی پولیش همون حقوقی که می‌ریزن توی حسابش برای اینکه برداشت کنه، این به تدریج از قدرت خریدش کاسته میشه و فقیرتر میشه. خب از یک طرف ما یک گروه اجتماعی داریم که دائما چاق و چاقتر، پولدار و پولدارتر میشه، از طرف یک گروه اجتماعی دیگه ای که به این شکلی که گفتم تغییر میشه.
بله.
این روشنه که تأثیر سیاست انبساطی در شرایط فعلی یک، افزایش نابرابری، دو، فقیر کردن فقیران و ثروتمند کردن ثروتمندان رانتیست. حتی ثروتمندان یا سرمایه گذارانی که علاقه دارن به تلاش، کار، تولید و به هر حال یک جوری ملی فکر میکنن، اونها هم در این ماجرا میبازن. بنابراین همون اقلیتی که یک جوری به حاکمیت بسنن و ارتزاق میکنن از پول بالاورده نفتی.
جناب علوی، میشه محبت کنید بفرمایید که سیاست های بازار کاری که به تدریج داره اعمال میشه، مثل خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار، اون هم با توجه به وضع اسفناک سندیکایی در ایران، چه تأثیری بر نابرابری و فقر داره؟
بله، همونطور که احتمالاً اطلاع دارید در هفته‌های گذشته دولت به اصطلاح تصمیم گرفت که یک تغییرات در قانون کار دادن و کارگاهی کوچیک رو از شمول قانون کار، یعنی بیمه و به اصطلاح بازنشستگی، اینو خارج کردن.
بله.
و اصلا از چارچوب قانون کار رو بردن بیرون. خب گفته شد که این قضیه، این اجرای این سیاست در این بوده که شرکت های کوچیک یا واحد های کوچیک تقویت بشن و بتونن استخدام بکنن و از این طریق در واقع تقاضا برای کار داره بالا و میزان بیکاری کم بشه.
بله.
خب این ماجرا البته سابقه داره، در سالهای گذشته ما این بحث ها رو شنیده بودیم. در کشورهای اروپایی یا بعضی از کشورها این سیاست جواب میده، اما نه در شرایط ایران. چرا؟ در اون کشورها ما سندیکاهای مستقل از دولت و قوی داریم که میتونه حمایت بکنه.
بله.
و به اصطلاح به خاطر اینکه شرکت‌های کوچک زیاد هستن، خارج کردن شرکت‌های کوچک از شمول برخی از به اصطلاح مقررات میتونه مؤثر باشه. ولی در همون کشورها مؤسسات و به اصطلاح ارگان‌های دیگری هستن که همون سرویس رو به نیروی کار میده. با این اجرای چنین سیاستی در واقع نیروی کار در چانه زدن، در به اصطلاح مباحثه با کارفرما برای حقوقش، برای کار گرفتن، در واقع بسیار محدود میشه، قدرتش کم میشه و تأثیر کاهش قدرت کارگران در هنگام مذاکره برای او یا برای اشتغال حتی باعث میشه که اینها در بازار کار بسیار جاشون کوچکتر، محدودتر بشه و در مجموع میشه که قدرت کارگر و کارگران، یعنی کارگر تنها یا مجموعه کارگران در بازار کار کاهش پیدا میکنه. خب
بله.
کاهش قدرت کارگران در بازار کار و یا اون کارگر در مذاکره برای با کارفرما چیست؟ چیزی نیست جز این که به اصطلاح کارفرما میتواند سطح حقوقا رو بیاره پایین، میتواند هر موقع که خواست اخراج کنه یا میتونه در واقع شرایط خاصی و شرایط بدی رو تحمیل کنه به نیروی کار.
بله.
این نابرابری در این نوع سیاست، نابرابری در قدرت در بازار کار به دنبال خواهد داشت که به تبع به این انجامه که درآمد کارگران کاهش پیدا میکنه. بنابراین تأثیرش هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی این است که بر نابرابری تأثیر میذاره و اون رو بیشتر میکنه. خب حالا ادعا میشود که گویا که به اصطلاح اگر این کار انجام بشه میزان تقاضا برای کار از سوی کارفرما برای کارگران بیشتر خواهد شد، چون چیزی به نظر نمیاد. چرا؟ برای اینکه در بازار کار ایران که ما بیکاری شدت زیاده، ادعا میشه که مثلا بین 11 تا 15 درصده، ولی بنا به تخمین من حدود 25 تا 30 درصده که البته برخی از به حساب مؤسسات خود داخلی هم همین رو میگن. میگن مثلا میگن جوانان میزان بیکاریشون 2 برابر غیر جوانانه. خب یعنی چی؟ میگن یعنی فرضاً اگر افراد بین 18 تا 35 تا 40 سال در نظر بگیریم، میزان بیکاری بین این افراد بیشتر از کسایی که بالاتره. این بخش یعنی نیروی مفید فعال جامعه. گفته میشه که میزان بیکاری بوده 25 تا 30 درصد تو اینا. خب وقتی این انبوه بیکاری رو شما دارید، کارفرمان دیگه ها میتونه با قدرت چانه‌زنی بالا رو داشته باشه و از حربه‌هایی که در اختیار داره استفاده کنه برای اینکه حقوق رو در واقع پایین نگه داره. همونجور که شما و حتما شنوندگان هم اطلاع دارن، تقریبا 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش دولت حقوق در واقع کارگران، حقوق حداقل کارگران رو برد بالا و به دنبال اون میدیدید که به دنبال این سیاست که به هر حال خودشون فکر میکردن از طرفی میخوان باج بدن به کارگران و اونا رو راضی نگه دارن، ولی کن این سیاست به خاطر اینکه جامع نبود نتونست مؤثر باشه، اخراج از کار خیلی شدت گرفته.
بله.
و این سیاست در واقع برای جبران به نوعی امتیازیست به کارفرما که در واقع اگر تا دیروز حقوقی رو داده بود که سطحش بالا بود، امروز بتونه در این شرایط که قرار میگیره نظراتشو تحمیل کنه به کارگران و کارگری که میاد استخدام میشه و در واقع یه گام به عقب وقتی ما مقایسش میکنیم با اون سیاست به اصطلاح افزایش حقوق، در حالی که کارگران هیچ احتیاجی ندارن نه به خروج از شمول بازار کار و نه افزایش در واقع دستمزد، به شرط اینکه دولت بتونه قیمت‌ها رو مهار بکنه، به شرط اینکه در واقع بیمه‌های اجتماعی، مؤسسات اجتماعی بتونن خدمات گسترده و با کیفیت بالا بدن. متاسفانه خدمات در ایران بسیار محدوده و کیفیتش هم بسیار پایینه. یعنی حتی اون پولی که از کارگر گرفته میشه برای بیمه، ما به ازای اون رو دولت پرداخت نمی‌کنه. یک نوع سرقت در واقع اموال کارگرانه. چرا؟ برای اینکه از سر هر ماه از کارگرها پول میگیرن بابت بیمه، بابت بازنشستگی و مسائل از این قبیل، ولی کن اون خدماتی که لازمه بهشون داده نمیشه. این داستان به اصطلاح خروج کارگاه کوچیک باعث میشه که باز هم نابرابری کارگران و کارفرمایان بیشتر بشه به سود کارفرمایان و طبقه کارگر، گروه هایی که در واقع نیروی کارشون میفروشن در این چارچوب به متضرر بشن.
خیلی سپاسگزار جناب علوی. در همین رابطه یک سوالی هم داشتیم که اصولا نقش دولت در نابرابری و فقر چیست؟ آیا نقش ساختار فعلی دولت مثبت هست یا منفی؟
بله، میدونید که دولت، اگر بخوام دولت ایران رو توصیف بکنیم، دولت ایرانی دولت در واقع بسیار متمرکزه که با دیوان سالاری عریض و طویل و در این حال این دولت رانتیه و دولتیست که متکیست بر درآمد نفت. خب این خصوصیت رو وقتی ما کنار هم بچینیم باعث میشه که این تصور برامون پیش بیاد که این دولت گویا سرطانیست از تجمع قدرت، اونم در اشکال گوناگونش، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی. این دولت پاسخگویی نیست. خب یعنی چون اگر قرار است پاسخگو باشد باید نهادهای پاسخگویی هم داشته باشد، مثلا ما باید احزاب آزاد داشته باشیم، مثلا میبایست رادیو تلویزیون مطبوعات مستقل از دولت، کاملا مستقل از دولت داشته باشیم.
بله.
مثلا میبایست دستگاه های اختناق محدود باشه یا نباشد، دستگاه سرکوب به طور کلی لغو بشه. اون موقع ما یه دولت پاسخ بوده. این دولت دولتی است که همونجور گفتم محل تمرکز ثروت، قدرت و در واقع میشه گفت نیروی مذهب هست. این دولت دولت پاسخگویی نیست، چون پاسخگویی نیست، چون محل تراکم اون قدرت و نیروهایی است که گفتیم شفافیت ندارد. خب با این زوری که این قدرت و قدرتی که این دولت داره، شما میتونید تصور کنید دائما در حال مکیدن امکاناتی مثل پول، مثل نیروی انسانی، مثل اطلاعات، مثل در واقع امکانات فیزیکی و طبیعی هست از این بر اون بر. یعنی خود دولت یه مصرف کننده بزرگ است، یک شکم بزرگی است که به هیچ کس حساب پس نمیده. کسی نمیتونه ازش بپرسه که اینقدر که گرفتی چی کار کردی. این محل تمرکز و مکیدن این امکانات رفته رفته طوری میشه که پیکرش بزرگتر از کارشه و همونجور که گفتم رانتیست، پول نفت میاد توش، امکانات دیگه میاد توش و حاضر هم نیست که کنترل بشه. هیکلش اونقدر بزرگه، بیش از اون چیزی که تصمیم گرفته شده. شما تصور کنید الان دولت 5 برابر دوران قبل از انقلاب پرسنل داره. این تازه بجز پرسنل نظامی است. شما نگاه کنید به همین به اصطلاح سایت های اینترنتی، میدید که سران این دولت یا در قبرستان مشغول تشییع جنازه هستن یا به حساب مشغول مراسم ترحیم یا سینه زنی یا اموری از این قبیل. خب این امور نیست که ارزش افزوده ایجاد کنه و امور مصرفی است. پرسنل دولت رو از اینجا این برن به اونجا برای شرکت در نماز جمعه یا برای استقبال از این یا از آن. خب این تازه نمونه های بسیار کوچیکیشه. طبق اون چیزی که خود روزنامه‌نگاران داخل ایران نوشته بودن، گویا میانگین کار یک کارمند دولت 45 دقیقه تا 1 ساعت نبیدیم 2 ساعته. خب این به چه معناست؟ این معناست که این امکانات گرفته میشه و استفاده مثبت مطلوب ازش نمیشه و نابود میشه. خب شما تصور کنید یک جامعه محدود یک امکانات محدودی داره، یک قطبی در اونجا هست که این امکانات رو میگیره، بقیه مردم که به گونه ای با این ارتباط ندارن یا زیر بارش نمیرن یا به هر حال زیر سایش نیستن، از امکاناتشون رو میمکه، امکاناتشون رو به سرقت میبره و بعد هیچی همشون تحویل نمیگه. این دولتیست که دائما بزرگ و بزرگتر میشه. نقشش این است که عده‌ای رو دور خودش جمع بکنه، اینا رو معتاد بکنه به رند، اینها رو در تسخیر خودش قرار بده و اینها رو به مریدان خودش تبدیل بکنه. و وقتی اینجوری شد قاعدتا امکانات پمپاژ میشه به اینا. شما دانشجویان بسیجی دانشگاه رو نگاه بکنید، شما انواع سهمیه ها رو نگاه بکنید، سهمیه های استخدام شما نگاه بکنید. بله الان مدت های طولانی گذشته از جنگ و هنوز از این سهمیه ها وجود داره. خب اینا چه کار میکنه؟ خب اینا اون کلینتاشون به قول معروف و اون هواداراشون جمع میکنن در این چارچوب همین رژیم و همین حکومت، این امکانات بادآورده و رانتی رو بهشون پمپاژ میکنن. در نتیجه ما الان شاهد بیرون اومدن یه طبقه جدید هستیم.
بله.
من شاید فکر میکنم 12 سال پیش یک مقاله نوشتم در مورد ظهور طبقه جدید در ایران. حالا من نمیدونستم اون زمان چه اتفاقی میفته. بر اساس ارقام و آمار چیزایی که میدونم احساس میکردم یک به اصطلاح این گروه های حاشیه‌ای که در دوران شاه این حاشیه نشین بودن و تخصصی نداشتن، امکاناتی نداشتن و میشد اینا رو خیلی زود جذبشون کرد به حکومت یا حساب ارگان های حکومتی، اینها به تدریج با این امکانات مفتی که به بهای حمایت از حکومت بهشون داده میشه اینا به یه طبقه جدید تبدیل خواهند شد. و متاسفانه این پیشبینی که امیدوار بودن غلط هم باشه، امروز میبینیم فوق من، یعنی یه طبقه ای که معمولا از به اصطلاح اطلاعاتی ها، از پاسداران، از برخی از به اصطلاح حوزویون و به حساب تکنوکرات ها و دیوان سالار ها تشکیل شدن. اینها هم اطلاعات دست اول دارن، هم امکان جابجایی پول دارن، هم اینکه میتونن دیگران رو یا محروم کنن یا به خدمت خودشون میگن. طبیعی است این شکل دولت که نه شفاف است، نه نظارت پذیر است، نه پاسخگوست و همزمان این امکانات رو در اختیار دارد، این بر نابرابری میافزاید. من یادمه که در سالهای قبل اون گرایشی که به اصطلاح ادعا میکرد سوسیالیستی است، دولت رو به عنوان ابزار اعمال عدالت میطلبید. الان دیده میشه که دولت نه تنها این کار رو نمیتونه بکنه، بلکه دولت خودش تبدیل شده به یک ابزار نابرابری، ابزار ایجاد نابرابری و ابزار ایجاد فقر در جامعه. بنابراین نه تنها اون تصور غلط که برخی از حتی افراد خارج از حاکمیت دنبالش بودن که گویا با ابزار دولت میتوان عدالت برقرار کرد که کس خورده، بلکه ما یک نمونه بیانی داریم که هر نوع عدالتی که بخواهد از طریق دولت و اون هم دولت راندی و متمرکز اعمال بشه، به بی‌عدالتی در بدترین نوع خودش دچار خواهد شد.